بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با هنر،
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم. در هفته پیشین در باب هنرهای اسلامی صحبت‌های دکتر شمس‌الملوک مصطفوی استاد دانشگاه و دانشیار فلسفی دانشگاه آزاد اسلامی رو با هم شنیدیم و حالا در این قسمت صحبت‌های ایشان راجع به نسبت حکمت اسلامی با هنر اسلامی رو با هم خواهیم شنید.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت دوستانی که با ما هستن. ببینید، با مطالعاتی که من داشتم هرچند اندک، به این نتیجه رسیدم که دقیقاً اون چه که در هر دوره تاریخی حکمتی، فلسفه‌ای رایج بوده، هنر در اون دوران دقیقاً متأثر از اون حکمت بوده. یعنی شما مثلا به خصوص به اصطلاح مکتب اشراق که سهروردی هست، آرا و نظرات و دیدگاهاش دقیقاً در هنر زمانه خودش متبلوره. یعنی هم در بحثای نقاشی، تصویرگری، شعر، ادبیات کاملاً مشخصه و همچنین حکمت مشاه، عرفان و تصوف که بسیار در واقع غنی هست و کاملاً ما میتونیم نشون بدیم که اینا در هنرهای زمانه خودشون تاثیرگذار بودن. بحث بازنمایی رو ما میتونیم نشون بدیم که هم در فلسفه ابن سینا میتونیم بازنمایی رو توضیح بدیم. بازنمایی نظریه‌ای که میگه اثر هنری تقلیدی از بیرونه، هم در شیخ اشراق هم در نزد عرفا. خب باز من در مورد بحث شیخ اشراق این نکته رو بگم، ببینید که از این نتیجه گیری کنم، این که اونا یک آموزه واقع گرایانه داشتن در مورد بحث هنر، زیبایی رو یک امر عینی میدونستن. الان شما ما اگه دنبال معیار باشیم که چجوری میتونیم یک اثر هنری رو نسبت به یک اثر هنری دیگه قضاوت کنیم و بگیم کدوم در واقع جایگاه برتری داره، ما میتونیم از این معیار اشراقی استفاده کنیم، اونی که بهتر بتونه واقعیت رو بازنمایی کنه و به وجه زیباتری، زیبایی رو معیار قرار میده. و خب حالا من راجع به زیبایی الان یک توضیحاتی میدم و اینکه تمرکز بر جزئیات داشته باشه. خب جزئیات هم نه اینکه جزئیات به ماه و جزئیات خودش خوب آدم متمرکز بشه، اینا میگفتن از جزئیات ما میتونیم باید برسیم به اون امر کلی یا به اون عالم در واقع سرمدی. نگاه حکما این یک مورد بازنمایی من با عنوان مثال گفتم و یک مورد این که اون نگاه کلگرا و این که جهان رو یک پارچه میبینن و همه رو تجلی حضور حق تعالی میدونن، این هم تاثیرگذار بوده در هنرهای در واقع دوران خودش. مثلا فرض کنید که بعد از اینکه صوفیه و در زمان صفویه خیلی هنر رفت به سمتی که یک مقداری از اون زرق و برقا و تزئینات و اینا جدا بشه و یک ساده تر بشه، در واقع اینا حذف شدن و این تاثیر اون اندیشه است. میخوام یعنی نشون بدم که اون اندیشه های حکمی همیشه در اون پروسه هنر و فرایند هنر و خلق آثار هنری تاثیرگذار بودن. و یک عنصرم، حالا چون اینجا من به یک مطلبی برخوردم که خیلی برام جالب بود، دیفم میاد اینجا نگم، عنصر تناسب و تعادل که باز چیزی بوده که ما در ابن سینا میبینیم، در ملا سطرا میبینیم و همه جا میبینیم که تاکید بر اون اعتدال شده در وجه اخلاقیش، در وجه زندگی. و این در هنرم به عنوان یک معیار در هنر اسلامی خودشو تونسته جا بده و جا بیفته. ولی اصل قضیه به نهج البلاغه برمیگرده که من یک جایی مطلب رو دیدم ولی متاسفانه هنوز فرصت نکردم برم اینو کاملا به اسات در بیارم و خیلی برام جذاب بود، اینکه از این بحث حضرت علی که تاکید میکنن که شما مسلمان کسی که میانه رو رعایت کنه، تعادل رو رعایت کنه، نه زهد مطلق و که یک سر مثلا توی زندگی زاهدانه داشته باشی، نه اینکه تو زندگی روزمره چنان غرق بشی که اصلا یادت بره که بالاخره اینجا به چه کاری آمدی در این عالم. یک حد تعادل و میانه رو توصیه میکنن حضرت و از این به اصطلاح استفاده شده در جهت اینکه به عنوان یک آموزه در مباحث اخلاقی و زندگی و بعد از اونجا آمده توی هنر به عنوان یک معیار در هنر اسلامی که هنری کامله و هنری میتونه بهتر زیبایی الهی رو مجسم کنه که متعادل باشه، یعنی نه خیلی مبهم باشه نه خیلی صریح، نه خیلی تو حاشیه بره نه خیلی تو متن بره. و بحث خیلی جالبی داره که خب دیگه ورودش خیلی زمان میبره.
اینجا هنر جلوه ای تازه به خود گرفته وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلامی است. با هنر، با هنر.
شهید و شهادت از جمله چیزهایی است که هویت ملی رو برجسته میکنه و رتبه هویت ملی رو بالا میبره. ملت ایران به خاطر همین شهادت طلبی ها در چشم اونایی که به گوششون رسید، اینا هر چه خبرش بیرون درز کرد، عظمت آفرید برای این ملت، هویت ملی رو درخشنده میکنه، برجسته میکنه، رتبهشو بالا میبره. خب البته نقاط برجسته‌ای هم وجود داره که من اصرار دارم که این نقاط برجسته روش کار زیادی بشه. یکی از نقاط برجسته همین شهید مهدی زین الدینه، یعنی خودش نقطه برجسته است. شهید یک جوان نوخاسته 20 چند ساله در فرماندهی یک یگان رزمی اون مهارت رو از خود نشان میده در میدان جنگ، اون شجاعت رو، اون تدبیر رو، اون سازندگی رو، اون فداکاری رو، و بعد در میدان اخلاق، میدان تدین، ملاحظات دینی و اسلامی واقعا فوق‌العاده است. اینا بایستی اینا به مردم گفته بشه، منعکس بشه، با هیچ زبانی هم غیر زبان هنر نمیشه اینا رو گفت. فقط زبان هنر میتوانه این ریزکاری های زندگی اینها رو بیان کنه، حالا یا نوشته هنرمندانه، یا شعر، یا فیلم، یا مستند، امثال اینها میشه کار کرد. یکیش اینه، مثلا یه فرمانده جوان، یک فرمانده ارتشی اینجا هست، شهید امیر احمدلو، یه ارتشی است که قومی است. این در آخرین لحظه حیاتش آب میارن که آب یا یه لبریانو بفکر میفته که آب به این بده که تشنه از دنیا نره. این جوان نظامی آبو نمیخوره، اشاره میکنه به اون سربازی که بغل دستش بود، یعنی همون حادثه صدر اسلام که هی ماها رو منبرها گفتیم و مردم شنیدن و تصور درستی ازش پیدا نکردیم، این در واقع اتفاق افتاد. یه افسر ارتشی این واقعیت رو به ما نشون داد. این چیز کمیه، چیز کوچکیه. با چه زبانی میشه این رو بیان کرد جز زبان هنر؟ اینو برید دنبال این کار.
شگفتی می آفریند، هنری که به ارزش های والای دینی، اسلامی و انقلابی گره خورده. با هنر.
من یک سری عناصر بنیادین رو در خلق اثر هنر اثر به اصطلاح هنرهای اسلامی شناسایی کردم، متوجه به مطالعاتی که داشتم که اینا رو چند تاشو براتون میگم چون و بعد میخوام نتیجه گیری کنم. ببینید این عناصری است که توی خلق اثر هنری در جهان اسلام تاثیرگذار بوده. شما با هر رویکردی ببینید، چه با رویکرد سنتگرایان بهش نگاه کنید، چه با رویکرد تاریخی نگاه کنید، با رویکرد پدیدارشناسانه نگاه کنید، که من میشم مایلم همیشه که با این نگاه ببینم چیزها رو، این عناصر رو میتونی شناسایی کنی که من بعد میخوام پیشنهاد بدم که بر اساس همین مفاهیم و عناصر میشه در واقع یک نظریه زیباشناسی رو تبیین کرد. اولین عنصر نوره. خب اینکه روشنه که ما در قرآن هم میبینیم که خداوند نور آسمان ها و زمینه، درسته؟ و اون نور الهی بوده که جهان رو از تاریکی به در آورده. شما اینو از قرآن داشته باشید، بعد بیاید سر این که اصلا وظیفه این نور چیه. ما از افلاطون هم که نگاه بکنیم، چون در افلاطون هم مثال خیر رو با خورشید مقایسه میکنه، از بچه این که میگه خورشید چیزها رو مرئی میکنه، اگر خورشید نباشه شما هیچی نمیبینید، تاریکی محضه، درسته؟ نوره که چیزها رو مرئی میکنه و نتیجه این مرئی شدن وجود یافتنه. ما در پدیدارشناسی هم که بحث میکنیم، اصلا ریشه خود واژه فنومن برمیگرده به همین، یعنی چیزی رو از تاریکی در آوردن، چیزی رو روشن کردن، مرئی کردن آنچه که نامرئی است. بنابراین نور خیلی نقش داره، یعنی هم در کلام ما، هم در قرآن، هم در احادیث، هم در حکمت، هم در حکمت اشراقی که اصلا اصل بحثه. خداوند نورالانواره و همه عالم نورهایی هستند که از نورالانوار در واقع ساطع میشن. هنرمندان ما همیشه تلاش کردن که ماده رو در واقع به صورتی در بیارن که تلعلق کنه، یعنی خودشون نشون بده، مرئی بشه. ماده خودش به تنهایی اگه در نظر بگیرین، چه ماده‌ای که شما در معماری به کار میبرین، چه خود رنگ در نظر بگیرین، ماده به تنهایی چی نیست، ولی وقتی میاد توی اثر هنری قرار میگیره، وقت بعد مثلا خودشو نشون میده، میدرخشه. در واقع ما در مساجد هم همین به اصطلاح بحث نور و اهمیت نور بسیار دخالت داشته. همین که به اصطلاح از مشبک استفاده میکردن، از کاشوی معرق استفاده میکردن و یک جوری در واقع میساختن که نور کاملا بتونه به اصطلاح درش جاری بشه. و بنابراین بحث نور مهمه، یکی از عناصر مهم هنر در اسلامه. رنگ، ببینید رنگ معمولا، خب ما الان در هنر مدرن خیلی این بحثا رو میبینیم، اما خود رنگ یک جوری از نظر خود هنرمندان ما و حکمای ما عالم روحانی رو نشون میده. رنگ ها نمادن، سبز، قرمز، زرد، اینا همه نمادن و بنابراین همه یک جوری میتونن عوالم روحانی رو نشون بدن در هنر هم. و بعدم این قنای نور رو رنگ ها نشون میدن، یعنی تلالو نور رو شما میدین توی مثلا این آینه کاری ها و اینا، وقتی نور میاد چجوری رنگا به رنگ در واقع میدرخشه و زیبایی فوق‌العاده‌ای رو به ناظر هدیه میکنه. این بحث رنگ هم در به اصطلاح هنر اسلامی بسیار مهمه، گره میخوره با بحث نور. در مینیاتورها، در نگاره های ما هم از رنگ های متنوع استفاده میشه. این از اون چیزایی که ما میتونیم در تبیین مفاهیم هنر به کار ببریم. دیگه بحث بعدیمون، باز عنصر بعدی، خیاله. چه به شکل عالم خیال سهروردی که عالم خیال رو وجه حقیقی براش قائله، یعنی خودش یک مرتبه هستی شناختیه، بعد مثلا چه به حساب ابن سینا که خب بالاخره در اون بحث تخیل یه جوری دیگه مطرح میشه، ولی تا اونجایی که من مطالعه کردم همه حکمای مسلمان بحث خیال و یا عالم خیال، این اصطلاح هانری کوربن در مورد سهروردی که چون بالاخره یه مدای متفاوت بحث میکنه و برای عالم خیال یک وجه هستی شناختی در واقع قائل میشه، اون فرق میکنه با بقیه. ولی همه این عنصر خیال رو دارن و عنصر خیال هم که خودتون میدونین با هنر پیوند داره و میشه این پیوند دارم در آثار هنر اسلامی نشون داد. تمثیل، رمز، استعاره که اینا که در ادبیات واقعا کاربرد دارن و آثار شیخ اشراق مجدد باز در منصول اشراق شما میبینید که و در آواز پر جبرئیل، عقل سرخ، تمام این رساله های کوتاه شیخ اشراق میبینید که از این تمثیل ها، نماد ها، استعاره استفاده شده. تو منصول اشراق یوسف نماد زیباییه، زلیخا نماد عشقه، یعقوب نماد حسنه و بسیار زیباست. یکی از شاهکارهای به نظر من سهروردی همین رساله بسیار کوتاه منصول عشاقه که چطور در واقع در عالم هست. اینا همه از عقل ناشی میشن این ستا، ولی با نماد ستا انسان داره راجبشون صحبت میکنه که چجوری زیبایی و عشق همیشه با هم دیگن و در مسیری که میخوان با هم متحد بشن، حس و فراغه که یعقوب در واقع نمادش. بهتون توصیه میکنم ببینید. و مهمترین عنصر زیباییه. زیبایی تجلی حقیقت کلی در عالم هستی، یعنی یک جوری، حالا این تعبیر من البته وام گرفتم، که ظهور مقام وحدت در مرتبه صورت، تعبیر عرفای ماست و این بسا تعبیر بسیار تعبیر زیباییه، هم امر بیرونی زیبایی هم امر درونیه. و زیبایی یک شی یعنی کمال یک شی در از نظر حکمای ما، شی وقتی زیباست که بتونه آینه صفات الهی باشه. من یک حدیث هم از پیامبر دیدم در این خصوص که در واقع می‌فرمایند که شی وقتی در اعلی مرتبه، حالا من نقل به مضمون می‌کنم چون این حدیث رو یادداشت نکردم، ندارم اینجا، به اصطلاح وقتی که به کمال خودش میرسه، که کمال همون زیباییه که بتونه صفتی از صفات الهی رو منعکس کنه و بازتاب بده. خب نور، رنگ، خیال، تمثیل، زیبایی، اینا عناصر پرتکرارن در هنر اسلامی و اون چیزی که من میخوام اینجا تاکید کنم در حکمت اسلامی، یعنی در حکمت اسلامی اینا عناصر پرتکرارن که ما میبینیم در هنر اسلامی هم به تبع حکمت اسلامی اینا آمدن حضور پیدا کردن. خب این عناصر در معرفت شناسی اسلامی حضور دارن و نقششون ما میتونیم نشون بدیم در خلق اثر هنری. و ما اون چیزی که من میخوام اینجا ادعا کنم اینه که ما میتونیم اینو در تبیین مبانی هنر هم به کار ببریم.
میخواهم در رسای شما ای کبوتران خونین بال حرم ام مرسیهی به سرایم، اما کلام زمینگیر است و کبوتر شکست بال دل من نیز آسمان را تنها در خیال میپرورد. کلام اسیر قفس ماهیات است و عقل اسیر دام کلام، و آنجا که شما بال کشیدید پر جبرائیل عقل می سوزد. آنجا جز نبی عشق را بار نمی دهند و جز او و اوصیاش، یعنی آنان که زمین نسبیت را به آسمان اطلاق پیوند می دهند، دیگر کیست که بتواند بر معرج انقطاع کامل پای نهد و چشم دلش به ضیاء نظر به غیب الغیوب ذات نور یابد و این چنین از سدرت المنتهای اسماء و صفات درگذرد و به معادن پنهان تر از پنهان عظمت اتصال یابد و روحش به ذات عزیز قدوس تعلیق پیدا کند. نه تنها آن کس از عهده رسای شما ای کبوتران خونین بال حرم ام برمی آید که بتواند کلام را بر بال عشق بنشاند و به معراج برد. و اگر این چنین است، بگذار آن یار غائب مرسی خان شما باشد که جزو هیچ تنابندی راه های آسمان را نمی شناسد.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
که کوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو. تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من. دیدنی ترین آسمان ای ستاره بارا، زخمی عشقی وطنم، باید صدایت بزنم، باید کنارم بمانم. شعری و شوری وطنم، وقتی صدای تو منم، باید که از تو مرا با خود ببر آروم، به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله ی پرپر. تو حس خوب بارانی، تو فریاد ولی رانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
تو صد شکوفه داری، تو صد بهار در دیده، صد شکوفه دار صد بهار در یتیم می شود خاک اگر تو بر نگرد اگر تو بر نگرد دو کوچه آن طرف تر به پیش سمت لبخند دو کوچه آن طرف تر به پیش سمت لبخند شکوفه می فروشد بهار دور گردی بهار دور گردی کسی می آید از راه چناگهان چناگاه خدای من چه روزی خدای من چه مردی کسی می آید از راه چناگهان چناگاه خدای من چه روزی خدای من چه مردی از آسمان چارم مسیح بازگشته زمین ولی چه تنهاست مگر تو بازگردی مگر تو بازگردی از آسمان چارم مسیح بازگشته زمین ولی چه تنهاست مگر تو بازگردی مگر تو بازگردی صد شکوفه داری تو صد بهار دردی تو صد شکوفه داری تو صد بهار دردی یتیم می شود خاک اگر تو بر نگردی اگر تو بر نگردی دو کوچه آن طرف تر به پیش سمت لبخند دو کوچه آن طرف تر به پیش سمت لبخند شکوفه می فروشد بهار دور گردی بهار دور گردی کسی می آید از راه چناگهان چناگاه خدای من چه روزی خدای من چه مردی کسی می آید از راه چناگهان چناگاه خدای من چه روزی خدای من چه مردی
نخشالمون امروز خراب شد همین غذاها شبیه آب شد مرو سراغ استی بخر تحقیل کارش آقا رحیمه البته آفتاب خرج لحیمه مرو سراغ استی بخر یعنی
میگی برم سرا من دستی چک ندارم و
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد پیش نمیخواد زامنه با فیش نمیخواد اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن بدون پیش پرداخت بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه
انتخاب آدم هوشیار
بیمه دی با دی دار
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برای
دریافت وام و مستمری
با بیمه زندگی کیفشو میبری
خرید بیمه های درمان
ثبت هزینه هاش هم آسان
دیدار سریع و سودمند امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع برای آیندت دیدار
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی
بعد شما هم دعوت
معلومی که دعوتم همه دعوتن جانمونی
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید در شعب ساری، اصفهان و تهران میدان آزادی شهر لوازم خانگی